بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. این مسئله مهمی که در قرآن مجید در بحث شکر مطرحه، معرفی شاکران عالم که گاهی شاکران رو به صورت گروهی مطرح میکنه، مثل این آیه شریفه و سنجز شاکرین، ما یقیناً پاداش شکرگزاران رو خواهیم داد. شکرگزاران در قرآن کسانی گفته میشه که تمام نعمتهایی که به اونها عطا شد برابر با طرحی که خدا برای هزینه شدن نعمت‌ها داده بود نعمت رو هزینه کردن. اصل شکر در قرآن اینه: اعملوا آل داوود، خاندان داوود عمل کنید. برای چی عمل بکنیم؟ شکرن، برای این که شکر من رو تحقق بدین، یعنی عملتون شکر منه. وقتی آبروتونو برای حل مشکلات مردم هزینه کردید، وقتی زبانتونو، وقتی قدرتتونو، وقتی مالتونو، هرچی هم که کم باشه، قدمتون رو هزینه کردید، شما میشید بنده شکرگزار، بنده سپاسگزار. اما اگه نعمتهای منو معطل کردین، فقط خرج خودتون کردید، نه دیگه شما شکرگزار نیستید. معنی شکر در روایات هم همینطور، همین مسئله مطرحه. من یه متن بسیار فوق العاده‌ای رو از وجود مبارک خواجه نصیرالدین طوسی دیدم. این عالم کم نظیر که بر اساس آیات و روایات اینقدر زیبا شکر رو معنی کرده که در معنای خواجه شکر یه مسئله جامعیه، همه جانبه است. البته امشب اون متن رو براتون نمیخوام بگم چون یه مقدار طولانیه، ولی عرض میکنم در ضمن بحث شکر که اون متن واقعا شنیدنیه. گاهی هم پروردگار به جای معرفی کردن گروه شخص رو معرفی میکنه، یعنی یک نفر رو به عنوان شاکر معرفی میکنه که من امشب آیه‌ای که یه شخص رو به عنوان شکرگزار معرفی میکنه براتون قرائت میکنم. و جالب اینه که وقتی ویژگی های این یه نفر بیان میشه به پیغمبر امر میکنه روش زندگی او رو مطابقت کن. به پیغمبر میگه با خیلی حرف بزرگیه که به رسولش خاتم انبیا عقل کل هادی سبل میگه حبیب من روش او رو پیروی کن، مثل او زندگی کن. و این خیلی حرف معلوم میشه اونی که خدا داره معرفیش میکنه در آیه از نظر روحی و نفسی و قلبی و عدلی و اخلاقی و عملی یه انسان بسیار والایی، بسیار والا. حالا آیش رو براتون بخونم. حیفم اومد که همه آیه رو نخونم. میشد همون یک کلمه‌ای که مورد بحث اونو بگم، اما چون خدا داره به پیغمبر میگه تو زندگیت روش او رو مطابقت کن، حالا ببینیم این روش چی بوده. دو سه تا آیه، سه تا آیه در اواخر سوره مبارکه نحل، اگر خواستید اونجا ببینید. پایان سوره مبارکه نحل راحت هم میتونید پیدا بکنید. سوره تموم نشده این سه آیه درباره این انسان شاکره. خوب آیه از اینجا شروع میشه. خیلی آیات فوق‌العاده‌ای، شخصی که این آیات درباره اون نازل شده اونم خیلی فوق‌العاده است. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله. ابراهیم به تنهایی یک امت بود. حالا بعضی ها میگن امت یعنی یه پیشوای کامل و جامع، بعضی ها در تفاسیر میگن امت یعنی معلم خیر، همه چیش جنبه معلمی داشت. بعضی هم میگن نه، پروردگار میگه ان ابراهیم کان امتن یعنی به تنهایی ملت بود، به تنهایی یک امت بود، یه نفر بود اما همه بود، یک انسان بود اما همه ی انسان ها بود. انقدر ظرفیت بالا، عظمت فوق العاده که پروردگار او رو که میبینه به عنوان یک امت میبینه. حالا به زبان فارسی اگه بخوایم این بخش آیه رو به فارسی ترجمه کنیم، باید بگیم آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. همه خوبی ها رو. این یه مسئله، این یه ویژگی. قانتن لله، اینم خیلی حرف، که این انسان از وقتی که وارد زندگی شد فقط مطیع پروردگار بود و اطاعتش هم خالصانه، یعنی در اطاعت از خدا به هیچی به هیچکی توجه نداشت. قانتن لله، این قانتن لله درباره مریم مادر مسیح هم اومده، اما امر به او شده، یا مریم اقنتی لربک. مریم یه بنده مطیع خالص برای پروردگارت باشه. البته این اوامر پروردگار مربوط به پیش از میلاد مسیحه. اینا رو که مریم اطاعت کرد، درون مریم لیاقت پیدا کرد که چهارمین پیغمبر اولوالعزم خدا رو در خودش پرورش بده. یعنی ظرف رو تا کجا کامل کرد. قانتن لله، حنیفن. ابراهیم در صراط مستقیم الهی بود، حنیفن. راه زندگیش نه افراطی بود و نه تفریطی، صراط مستقیم، نه در زندگی اسراف داشت نه در زندگی تبذیر داشت. خب این راه مستقیم اصالتا راه کیه؟ راه حضرت آدم بوده، که بعد نوح و ابراهیم در زندگی از این جاده عبور کردن. نه، نه راه آدم بود و نه راه فرشتگان. قرآن در سوره مبارکه انعام احتمالاً آیه 54 باشه یا 3، و ان هازا صراطی مستقیمن. صراط مستقیم راه خود منه. من نه خدای افراطی هستم نه خدای تفریطی. تمام کارهای من در این عالم بر مبنای میانه و متعادله. تمام کار، راه مستقیم راه وجود مقدس خود حضرت حق. حالا این راه چقدر مهمه که وقتی تو سوره یاسین پیغمبر رو میخواد تعریف بکنه، ببینید چجوری تعریف میکنه. یاسین اسم پیغمبر، خطابه، ول قرآن الحکیم، انک علی صراط مستقیم. انک یعنی تو. اون چه درباره تو مکه یا میگن دروغه، یاوست، باطله. تو در تمام برنامه های زندگیت حرکتت بر اساس صراط مستقیم. خیلی حرف آدم متعادل باشه، راهش راه راست باشه، حتی به خاطر زن و بچه و برادر و خواهر و قوم خیش یک میلیمتر از صراط مستقیم الهی منحرف نشه. من یه رفیقی داشتم، اهل همین محل بود، خیلی دوستش داشتم، خیلی آدم فهمیده بود، خیلی آدم درستکاری بود. می اومد پا منبر و مارمزون دهه عاشورا. انقدر من بهش علاقه داشتم که به من میگفت حالا ده شب میخوای بری منبر، یه خود زودتر از خونه را بیفت بی خونه ما، یه نون و پنیری با هم بخوریم که منم با تو بیام پای منبر. بودم باش، شاید مثلا در طول سال 60 بار بعد از ظهرم هم میرفتم خونش. ایشون برای من نقل کرد، گفت مادر من خیلی تند بود، پدر من اعتدال داشت، یعنی بابای من با اینکه سوادی نداشت در صراط مستقیم حق زندگی میکرد. شغلش میگه 8 صبح میرفت کوره رو روشن میکرد تا نزدیک نماز مغرب و عشا این آهنا رو تو کوره سرخ میکرد، نرم میکرد، میذاشت رو صندوق، بیل درست میکرد، کلنگ درست میکرد، چکش درست میکرد، میخ درست میکرد. میگو شب که میومد خونه بعد نماز جماعت این چهره از شدت حرارت آتیش کوره قرمز بود. تا میشست مادرم ایرادگیری شروع میشد، میگفت میگو پدرم هم سرشو منداخت پایین گوش میداد. چرا؟ چون پروردگار فرموده اهل تقوا یه علامتشون اینه، والکاظمین الغیظ، عصبانی نمیشه. حالا اخلاق حاج خانوم اینه، یا اخلاق شوهر اینه، زنی که اهل معرفت و اهل خداست اونم در مقابل شوهرش اکوره در نمی. و طبق گفته پیغمبر یا زن آزار شوهر رو تحمل میکنه یا شوهر آزار زن رو، که پیغمبر میفرماید تحمل آزار پاداش عظیمی داره. این از نشانه های عباد خداست. اکوره در نمیرن، تلخ نمیشن، داد نمیکشن. یه وقت من خودم شاهد بودم، به یک کسی گفتن تو این جریانات یه دادی بکش، گفت خدا یادم نداد، بلد نیستم. گلو که هست، هوام که هست، با کمکش داد بکش آدم، گفت خدا یادم نداد، چیکار کنم؟ واقعا خیلی ها رو خدا هست انگار گناه یادشون نداد. خدا که گناه یاد نمیده. من تنگی قافیه میگم، خدا بدی به کسی تعلیم نمیده، خدا هرچی تعلیم داده خوبیه، نیکیه، به یده الخیر. بعد میگم مادرم گاهی یه توقعاتی داشت که این توقعاتش توقع اخلاقی شرعی نبود. یعنی گفت به پول بابام نمیخورد، اونم ناله و داد که بعد این کارو بکن. گفت ما بچه بودیم، گفت یه وقت که توقعش رو هی تکرار میکرد و داد میکشید و فریاد میکشید، پدرم سرش رو مینداخت پایین جوری که مادرم نفهمه. میگفت خانوم من با تناب تو جهنم نمیرم. هم یعنی میگفت کل برخوردش با مادرم در توقع غیر شرعیش این بود. مثلا میگو اینقدر پول بده برای چی، برای چی، درست هم نبود. همین کل جوابش تا زنده بود به مادرم همین بود. بهش گفتم مادر زنده است که آره. اون وقت که من پرسیدم گفت بابام 10 سال مرده. گفتم تو با این مادر چه میکنی؟ گفت عین یه غلام حلقه به گوش خدمت میکن. گفتم سر تو هم داد میکشه؟ گفت داد که جزء زندگیشه، نمیشه داد نکشه، نمیشه. ابراهیم حنیفن، چقدر عالی، در صراط مستقیم الهی بود. ولم یک من المشرکین، یه چشم به هم زدن ابراهیم توجهی به غیر پروردگار نکرد، نه به پول، نه به دامداریش، نه به مال، نه به پیغمبریش، فقط خدا. فقط علم یکو من المشرک. ویژگی بعدش اینه، مورد بحث، شاکرن لعن امه، من هر چی به ابراهیم عطا کرده بودم او عطای منو تبدیل به شکر میکرد، تبدیل میکرد. پول بهش داده بودم، با این پولش خدمت میکرد، خدمت با پول شکر. زبون بهش داده بودم، با زبونش کار را اندازی میکرد، مشکل حل میکرد، این شکره. با قدمش برای هدایت مردم دنبال مردم میرفت، این شکره. نعمت قدم، نعمت بدن. بچه بهش داده بودم، شکر اولادداری رو به جا آورد، نرم، با محبت، با کرامت، اسحاق و اسماعیل دو تا پسرشو در تربیت، در ادب، در رشد دادن به حد پیغمبر شدن رسوند. دو تا بچه‌شو، اسماعیل اول به دنیا اومد، اسحاق بعد به دنیا اومد. اسماعیل وقتی به دنیا اومد مادرش 27 سال، 30 سالش بود. اسحاق وقتی به دنیا اومد مادرش از 80 سال بالاتر. یعنی دو تا زن رو در سن پیری بالا خدا اولاد داد، دو تا. یکی آسیه بود که اسحاق رو به او عطا کرد و این مادر تا تا زمان عیسی مادر تمام پیغمبرانی بود که بعد ابراهیم تا عیسی به وجود اومد. عجب برکت. حالا شماره نشده، من نمیدونم، اما آسیه از زمان ابراهیم تا زمان مسیح که حالا 3000 سال 4000 سال فاصله زمانی بوده، اولاداش کلن از انبیاء خدا شدن. این زن اونم در سن 80 سالگی که وقتی فرشتگان تو خونه ابراهیم اومدن، ابراهیم به خیال این که اینا مهمونن، دید یه جوانان خوش‌قیافه بزرگوار با کرامت، رفت یه گوساله سری قربانی کرد و گوشتش رو پخت و تو سینی گذاشت و آورد سر سفره، گفت بفرمی، ولی دید دست دراز نمی کنه. خدا می فرمد یه مقدار وهم برش داشت که اینا چه مهمونایی هن که مثلا میل به این غذا ندارن. گفت چرا نمی خورین؟ گفت ما جنس بشر نیستیم، ما فرشتگان حضرت حقیم، برای دوتا کار اومدیم. کار اول که تو رو بشارت بدیم به اولاد، الان که سنت 90 خورده ای ساله، خانومت هم 80 خورده ای ساله، خدا گفته ما به تو بشارت بدیم، تو و این زن بچه دار میشی، که در قرآن داره آسیه سخت زد به صورتش، گفت ای وای تو این سن. فرشتگان گفتن تعجب نکن، خدا اراده کرده تو این سنت و ابراهیم بچه دار بشه. خب خدایی که میتونه به زن 80 ساله پیرمرد 90 ساله بچه بده، نمیتونه مشکل ما رو حل کنه که ما این در اون در بزنیم، نمیتونه مشکل ما رو حل کنه که خدای نکرده ما با کلیت گناه مشکلمون رو حل بکنیم. من اینقدر دوست داشتم این دوزا، این جیبورا، این کف زنا، این اختلاسچی های روز روشن که مال یه ملت رو میدوزن، اینا رو من میشناختم، باهاشون رفیق میشدم، میوبردمشون تو این جلسات. اون وقتا که حال داشتم میوبردم، مثلا اون وقت که من حال داشتم دنبال لاتا و چاوکشا و عرق خورا و کاباری یا بودم، میوبردمشون. تو خاطراتم هم چاپ کردن، خودم ننوشتم. اینا خیلی زود نرم میشن، یعنی وقتی حق رو بفهمن تکون میخورن، حق رو بفهمن قلبشون شکوفا میشه. که آدم اینا رو بشونه به یه برادر، روزی 10 تا جیبو میزنی، روزی 30 تا موبایل میزنی، روزی 6 تا ماشین میدوزی، شبی 10 تا خونه رو حالا روزم خالی میکنن. قدیما هلی دوزای با حیایی بودن، روزا نمیومدن خونه های مردم، اما الان میان. خدایی که به یه خانوم 80 ساله و یه شوهر 90 ساله یه بچه داده، بچهش پیغمبر شد و بچه های اون بچه تا زمان عیسی پیغمبر شدن. من نوه نبیره های ساره رو براتون چند تا شنو بگم، نوه نبیره هاشون Yaqub, Yusuf, Shoaib, Ermiya, دانیال، اینا نه به نتیجه های همین سارن تا برسه به حضرت مسیح علیه السلام. واقعا ما نباید، ما شما رو نمیگم، شما بزرگین، ما یعنی ما اجتماعی، ما نباید به خدا اعتماد بکنیم. خدایی که تو سن 80 سالگی به یه زن که 30 سال از بچه دار شدنش گذشته بیشتر، به یه زن تو سن 80 سالگی بچه میده، شوهرش 90 سالش، این خدا نمیتونه صبحونه نارشام یه لقمه نون به من بده که من دزدی نکنم؟ یعنی از قدرتش بر نمیاد. شما با گناهکاران اگه برخورد کردید، امر به معروف و نهی از منکر عاطفی کن، با صدای بلند باهاشون حرف نزنید، چماق بالا سرشون بلند نکنین، اسلحه رو سرشون نگیرین، با زبان عاطفی که عزیز دلم، خدایی که در قرآن میگه من به یه پیر زن و پیر مرد اولاد دادم، نمیتونه صبحونه و نارشام و یه دست لباس به تو بده. اینجور حرف زدن با گناهکار اسمش در قرآن موعظه حسنه است، یعنی نصیحت کردن نیکو، موعظت حسنه. ادعو الى رب ربک بالحکمه والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. یه عالم بزرگی بود در اصفهان، شاگردای عجیبی تربیت کرده بود، شاید 100 تا شاگردش مرجع تقلید شدن. یه آدم شبا که اصفهان ملت میخوابیدن، ایشون تازه هم مدرسه میمد بیرون چون ازدواج نکرده بود، میرد در قهوه خونه ها میشست با این لاتا، با این قداره کشا، با این شاقو کشا، اینقدر زیبا حرف میزد که اینا بعد مدتی تبدیل میشدن به نمازخون صف اول جماعت مسجد. یعنی مردم به اینا اقتدا میکردن. یه شب یه تاجر اصفهانی دعوتش کرد، بعد نماز اومد به تاجره گفت حالت خوبه؟ گفت نه، من یه همسایه دارم اسمش مثلا باقر تارزنه. گفت این همسایه من تا بیداره جوانا رو جمع میکنه، یه پولی میگیره، تار یادشون میده، خودش هم تار میزنه. واقعا اهل کوچه ناراحتن، الان هم داره میزنه. گفت در پنجره رو با کمک خود تار گوش بدم ببینم چجوریه. خیلی بزرگ بوده با این مرد، من اصفهان که میرم باید برم سر قبرش، خیلی بزرگی بود. پنجره رو با کرد و گفت بلند شو برو دنبالش، بهش بگو که یه آخوندی سلام بهت رسون، گفت شام امشب بیا پیش ما. گفت چشم. رفت در خونه باقر تارزن و زد. گفت باقر یا حسن یا تقی هرچی اسمش بود، فلان عالم بزرگ اصفهان، گفت شنیدم اسمشو. گفت دعوتت کرده امشب شام بیای خونه من، خود شم هست. تارزن اومد، بلند شد به احترامش. یه آدمی که خودش صد تا مرجع تقلید ساخته. بعد نشست احوال پرسی کرد. بهش گفتش که باقر جان، سیم دوم تارت عیب داره، صدا کامل ازش در نمیاد. این سیمو درستش کن که وقتی میزنی صدای موسیقی این سه تا تار درست بلند شه صدا. بعد گو حسن باقر چی کاره ای؟ گو آقا همین تار میزنیم، یه گرون دوزار میگیریم، یه نون و پنیری برای زن و بچه‌مون میبریم. گو روزی چقدر خرجت؟ به پول اون زمان گو یه تومن. شیش تا بچه دارم، با یه تومن خرج خودم و زنم و شیشتا بچه‌ام در میاد. قند میشه، چایی میشه، نون میشه، چی میشه، پنیر میشه، ماست میشه. گفت تو هم فردا به بعد تار نزن، این جوونا رو نیار دور خود جمع کن. حیف افردا صبح هر روز برو میدون کنه، یه مغازه دار اونجاست، روزی یه تومن ازش بگیر. من بهش میگم و هر روزم 6 کیلو آرت نیم من، اونم از ایشون بگیر. پولش هم من میدم، یه تومنشو میدم، آرتشم میدم. بیا برای خدا صدات در بیاد. صدایش سه تا سیمو در میاری برای کی؟ به عشق کی؟ بیا برای خدا صدا بده. خدا دوست داره صداتو، خدا صدای بندگانشو دوست داره. گوچشم، من این تار و تا آخر عمرم کنار میذارم و دیگه هم تار نمیزنم. این زبون شاکرن لن اومه وچ تباه ابراهیم، و من به عنوان بهترین بندم انتخاب کردم. و هداه و الاسراتن مستقیم، دست ابراهیم و من خدا گرفتم گذاشتمش تو جاده مستقیم. این ویژگی های ابراهیم. حالا و آتیناه و فی دنیا حسنتن، هر چی خوبی در این دنیا بوده من به این آدم دادم، کم ندادم. آبرو، قدرت، مقام، نبوت، حکم، حکمت، هر چی خوبی در این دنیا بوده بهش دادم. و انهو فل آخرت لمن الصالحین، روز قیامت ابراهیم در گروه بندگان شایسته منه. خب این آیات حالا به پیغمبر میگه، بعد نزول این آیات میگه وتبع ما یوها الیک ابراهیم حنیفن، حبیب من زندگیت پیروی از ابراهیم باشه. چقدر بزرگ ابراهیم. وطبع به ما اوحینا الیک ابراهیم حنیفن. این آدم شاکر. یکی از زمانهای استجابت دعا بعد سلام آخر نماز واجب، اینو خدا وعده داده، وضو بگیری، نماز بخونی، سلام نماز تو بدی، دعا کنی، من دعا تو مستجاب میکنم. بدون دعا از سر جا نماز بلند نشو. به خانوادتونم بگین، به فرزندان عزیزتونم بگین، یکی از دعاهاتون بعد نماز این باشه، منم همینجور که خدا همه ما رو جزء بندگان شاکر به معنای واقعی قرار بده که دنیا و آخرت برنده میشون. ابراهیم یک نفره، با همه وجود مردم رو به خدا دعوت کرد، با همه وجود دادگاه تشکیل شد، گفتن این مجرمه و جریمش هم اینه که زنده زنده بسوزونیم. دعوت به خدا رو دادگاه بابل جرم حساب کرد، گفتم باید این مجرم رو در آتش بسوزانی. این یه بار بود که یه نفر رو در دادگاه بابل مجرم شناختن، چون مردم رو به خدا دعوت میکرد. گذشت. یه بار دیگه هم یه خانومی رو دادگاه مدینه که در مسجد بود مجرم شناخت و همون جریمه‌ای که نمرودیان برای ابراهیم قرار دادن زنده زنده بسوزونیمش، گفتن این رو هم باید بسوزونیم. یه نفر دعوت کرد به امامت امیرالمومنین، یه نفره، اونم یه خانوم، اونم فاطمه زهرا. همان جریمه‌ای که برای ابراهیم نمرودیان رقم زدن، برای این خانومم رقم زدن. دیگه من از اینجا به بعدش از کتابای شیعه نقل نکنم، از کتابای غیر شیعه نقل کنم. یعنی گشتم پیدا کردم و کتابای مهمشون، همشو نمیتونم بگم چون طولانیه. هیزم زیادی رو بردن پشت در، آخه گفتن این مجرمو باید بسوزنیم، خودشو، شوهرشو، بچه هاشو. اینو که شما شنیدید که وقتی به اون آتش زن گفتن تو این خونه فاطمه هست، گفت و این باش، علی هست، گفت و این دوتا بچه های پیغمبر دو سبت رسول خدا هست، گفت و این هر کی میخواد باش، یا علی بیاد تسلیم ما بشه یا باید بسوزن. بقیه شو دیگه من نه دلشو دارم بگم نه طاقتشو دارم. دود بود گل میان آتش نمرود. Oh. نسل گلچین هیچ پروایی نداشت، داغ گل را بر دل بلبل نماشت. شعله میچرخید بر دور بهار، خون دل میخورد هیدر بار بار. یک طرف گلبرگ اما بی پسر، یک طرف گلبرگ اما بی پسر، یک طرف دیوار بود و میخ در. پشت در صداش بلند شد عبتو، ها کزا یفعل و ببنتک، بلند شو ببین با ما چه میکنن. اینجای خانوم باباشو صدا زد. کربلام یه دختر 13 ساله. باباشو صدا زد اما حرف مادر بزرگشو نزد که بلند شو ببین با ما چه کردن. فقط به بابا گفت بابا انظر الی عمت المظلومه، بلند شو ببین دارن عممو میزنن.